اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این عرضی که ما کردیم که ما در دلالت این روایات، یعنی روایاتی که مورد استناد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه واقع شده بود، که خروج مرئه از بیت ما در مقام دلالت با ترس و لرز و عرضم به حضورتون که گفتیم اگه اجماعی نباشه، شهرت قدما نباشه، قائل بشیم که خروج از بیت که مشروط است به اذن زوج مطلق نیست، اطلاق از این روایات استفاده نمیشه، بلکه مقید است به جایی که مستلزم باشد به اصطلاح تضییع حق زوج را. این رو که ما عرض کردیم. الان آقا خب اشارت دادن که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در کتاب نکاح، ایشون همین به اصطلاح نظریه رو نسبت به روایات خروج مرئه از بیت اختیار فرمودن، که ما ندیدیم کتاب نکاح رو در اینجا غیر از این میفرمایند. اما در کتاب نکاح که حالا شما باز عنایت بفرمایید اون مستندش رو، این حالا مرحبا به ناصر نام مرحوم آقای خویی هم با ما هم عقیده هستن در کتاب نکاح. یک مسئله که باقی مونده، سیدنا الاستاد رضوان الله علیه، ایشون خب در مرتقا که حج ایشونه، البته شرح عروه نیست بلکه یک حاشیه‌ای بر شرایع مرحوم محققه که تقریرات مرحوم آقای عبد صاحب حکیم هست رضوان الله علیه، اونجا بیانی دارن در ذیل قول محقق در شرایع. مرحوم محقق می‌فرماید ولا یصح حجها تطوعا الا باذن زوجها. ایشون می‌فرمایند برای اشتراط صحت حج تطوعی به اذن زوج استدل به وجوه ترجع الى منافات الحج لحقوق زوج على زوجه. یعنی تمام استدلالایی که کردن به اینجا میخوره که در اینجا حج مستحب رفتن زوجه مستلزم تضییع حق شوهره. چند تا وجه ذکر میکنن. اولا ایشون میفرماید که آمدن این استدلال کردن به این دلیل که مقتضای علاقه زوجیه، یعنی علقه زوجیت، اقتضا میکنه که امر زوجه به ید زوج باشه در جمیع امورها. یعنی در ایه امر بدون اذن زوج حق نداره وارد بشه، و این مقتضای مدلول و قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء. این یه دلیل آوردن. ایشون جواب میدن میفرماین لا دلیل علی هذه الدعوا ولا شاهد له من العرف والعقلاء. این اصلا دعوای چیزی نیست. و اما قوله عز و جل فلم یظهر انه یراد و بهی المعنى المدعا الرجال و قوامون، معناش این نیست که زوجه هیچ اراده‌ای نداشته باشه الا به ارادت زوج، که در جمیع امور باید اذن از شوهر داشته باشه. این اول کلامه. دلیل دومی که ایشون نقل میکنن همون حق سکناست که در کلام مرحوم آقای حکیم هم داشتیم، که از حقوق زوج بر زوجه حق سکناست، یعنی امر سکنای زوجه به ید زوجه. هر کجا زوج بخواد زوجه حق داره سکونت کنه، و لذا میتواند این حق رو داره زوج که منعش کنه از بودن در این مکان خاص. این هم یک دلیل که آمدن استدلال کردن در اینجا، یعنی در کتب فقهی استدلال شده. ایشون جواب میدن که این مطلب مبتنی بر عموم حقه، یعنی حق داشته باشه شوهر نسبت به سکنا مطلقا، حتی در صورتی که با استمتاعاتش منافات نداشته باشه. ایشون میفرمان این تمام نیست. برای اینکه حق سکنا که به ید زوج هست، معناش این است که زوجه باید تبعیت داشته باشه در محل سکنای زوج، زوج، کارش، زندگی، چون به اصطلاح نفقه این زوج دست زوجه، زوج برش واجب تحصیل نفقه کنه، کار کنه، شغل داشته باشه، شغلش در هر مکانی که هست این زوجه هم باید در اون مکان باشه. این کار و زندگیش در این شهر، زوجه بگه نه من میخوام در فلان شهر زندگی بکنم، این نمیشه. تبعیت باید داشته باشه. حق سکنا ایشون میفرماین مراد اینه، ولذا قابل هست این حق سکنا که در وقت ازدواج این حق رو نفیش بکنن، یعنی شرط ضمن عقد بکنن که حق سکنا به ید زوجه باشه. این حق تبعیت اینجا گرفته میشه. خب اگر گرفته شد، آیا در اون موارد ایشون میفرماین اگر در وقت عقد این زوجه آمد حق سکنا رو از زوج گرفت، بعدش دیگه حج تطوعیش بدون اذن جایز میشه از این نظر؟ اگر دلیل این باشه، اینه دیگه، این اول کلامه، اول کلامه. بعد ایشون میفرمایند که ثالثاً این ذهاب الی مکه ینافی حق از زوج فل استمتاع به زوجته، که این حق استمتاع رو زوج داره. اگر ما بگیم حج مستحبی بدون اذن زوج بره، این معناش این است که این حق استمتاع زوج در اینجا از بین رفته. ایشون میفرمایند این اخص از مدعاست. این دلیل چرا؟ برای اینکه در جایی که این امکان استمتاع نداره، سفر پیرمرد هر چه که هست، در اونجا دیگه باید بگیم اذن نمیخواد و حج تطوعی بدون اذن جایز میشه. ایشون بعد خودشون اختیار میفرمایند که این وجوه هیچ کدوم به درد نمیخوره. تنها وجهی که به کار ما میاد و خود ایشون اختیار میکنن اعتبار اذن زوج را در حج تطوعی، میفرمایند این روایته، و اون روایتی که در اینجا ذکر میکنن روایت اسحاق ابن عماره. روایت اسحاق ابن عمار همون بود که زن از شوهر به اصطلاح درخواست میکرد احجنی من مالی، ارزم به حضورتون که، و بود اونجا الهو ان یمنعها، شوهر میتونه منعش کنه. ایشون این روایت را مستند قرار میدن برای لزوم اذن زوج در حج تطوعی. ما در همین روایت خب بحث کردیم، ما اشکال داشتیم ظهر قبلا که نسبت به این روایت ما هم فقط اشکال نداشتیم، بزرگان هم اشکال کردن، صاحب مدارک هم اشکال کردن، که در اینجا در این روایت نهی داریم، یعنی نهی زوج مانعه، نه اینکه احتیاج به اذن داره. دو مقوله است. یه وقت هست اگر شوهر نهی کنه نمیتونه حج تطوعی بره، یه وقت این است که حج تطوعی رفتن اذن میخواد، کسب اذن میخواد. این دوتا مطلبه. مضافاً به این که این اشکال رو داشتیم که غیر ما هم داشتن که نهی در اینجا آیا الزوجه حق نهی مطلقا، یا اینکه حق نهی داره در جایی که تضییع حقوقش لازم بیاد، تضییع حق استمتاع باشه مثلا. اینو بحث کردیم، این هم تمام نبود. اون چی که در اینجا هست، خب این رو ما گفتیم، اون چی که در اینجا هست یک دکتر رو توجه کنیم قبل از اینکه وارد بحث سند این روایات بشیم، و اون عبارت از این است که ما اختیار کردیم هم خروج زوجه از بیت مطلقا منوط به اذن نیست، الا اینکه منافات داشته باشه با حق استمتاع یا دیگر حقوقی که زوج داره. حالا میگیم خود نفس خروج از بیت به عنوان این موضوع حرمت نیست، بلکه من حیثن به اصطلاح موضوع حرمت میشه. اون حیث رو ها را میگیم. اون چه که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا استدلال میفرمایند در این مسئله ما که حج تطوعی که نیاز به اذن داشته باشه، ادلهش ادله خروج از بیته. خب ادله خروج از بیت وقتی مطلق نشد قابل استدلال دیگه نیست، پس استدلال به هم میریزه. ما در اینجا چیزی که استدلال میکنیم در مورد حج تطوعی عبارت از این است که در واجبات حقوق شوهر ملغاست، یعنی طبق ادله‌ای که در باب حج داشتیم، حج واجب حاکم بود بر ادله حقوق زوج و همین ادله رو به صورت دیگر در سایر واجبات داریم. صوم واجب، عرضم به حضور نذر واجب، با اون ترتیبی که البته ما گفتیم و عرض کردیم. در مستحبات این که شوهر اذن بده یا نه، این فقط و فقط دائر بدار اینه که حق زوج از بین میره یا حق زوج از بین نمیره. دلیلی ما در شرع آیه روایتی بر این که در اعمال مستحب مثل حج، حج که میگن چیزای دیگه نمیگن، عرض کردم صلوات فرستادن که این مشکلی نداره، هیچ کس هم بحثش نکرده که آیا اذن زوج میخواد یا اذن زوج نمیخواد، خب نشسته داره صلوات میگه، دور تسبیح میچرخونه، یا حتی نماز مستحب میخونه، نماز اول ماه میخونه، از امام سوال نمیکنن هیچ وقت که آیا نماز اول ماه بخونه، عیب داره؟ چون نماز دو دقیقه سه دقیقه است تمام میشه میره. اما چیزی که سوال میکنن، یکی حجه، این میخواد راه بیفته زنه بره دو سه ماه این شوهر معطله، یا صومه که از صبح تا شب این عرضم به حضورتون که به هر حال وقت میگیره، اینا رو سوال میکنن چون مورد ابتلاع بوده اون وقت، سوال میکردن. ما در اینجور موارد در کل مستحبات اگر زوجه میخواد مستحب به جا بیاره، این که اعتبار کنیم اذن زوج را دلیل نداریم، در حج دلیل نداریم، در صوم دلیل نداریم به نحو مطلق. چیزی که ما دلیل برش داریم و میتونیم ثابت کنیم که در روایات بحث دلالی ما مطرح کردیم و روشم اصرار کردیم و دنبال کردیم، عبارت از این بود هر کجا منافی با حق زوج باشه، حق استمتاع، اینجا نه، حج مستحبی نمیشه، صوم مستحبی نمیشه و افعال دیگر مستحبی هم اگر منافات با این حق داشته باشه بازم نمیشه. حق استمتاع یکی از حقوقه، دیروز برای بعضی از آقایون بعد درس عرض کردم، ببینید زوجیت تابع یک جهاتی است، وقتی که ازدواج عقدش بسته میشه، همون وقت که عقد بسته میشه، حالا ما در باب نکاح این رو مفصل میگیم، ما عقدی که بسته میشه یه شرایطی هست در ضمن عقد گفته میشه، خب شیخ میگه، دیگران میگن، ما میگیم اون شرایطی که در متن عقد ذکر بشه لازم الوفاست، هر شرطی باشه. یه شرایطی هست که در متن عقد ذکر نمیشه اما اینها هم لازم الوفاست، کدام ها هست؟ مثل همین واجباتی که از ناحیه شرع آمده، همون وقتی که عقد منعقد میشه در مورد این واجبات حق زوج همونجا منتفیه، در نماز خوندن، روزه واجب گرفتن، حج واجب رفتن، امثال اینها، همون وقت اینها یک شرایطی است که العقد مبنی علیه منعقد میشه، این شرایط شرایط ارتکازی شرعیه در واجبات، منافات به حق زوجم داشته باشه. از اول نکاح اصلا نکاح روی این حقوق بنا نمیشه، چرا؟ برای اینکه این حقوق منافات با حق شرع داره، واجبات شرعیه. غیر از اینها یه حقوق عرفیهی داریم، حقوق عرفیه عقلائیه. این حقوق عرفیه عقلائیه در گذشته خیلی مورد توجه نبود، خیلی مورد بحث نبود. چرا؟ برای اینکه اون زمانها زن شغل نداشت، چیزی که بود شأن بود که خیلی روش تکیه میکردن. شما رفتی زن گرفتی از یه خانواده‌ای که شأن مثلا اینجور داره، اونجا در کتابا صحبت بکنن این شأن داره، شأنش اینه که خادمه داشته باشه بعد براش بگیری، شأنش این است که قضا چجوری بخوره این باید رعایت بکنی، شأن در نفقه اینجا شرط شده به هر صورتی که باشه. اون زمان فقط همین مطرح بوده، الان جهات دیگری در عرف مطرحه، این رو روش دقت کنیم. این خیلی دعواها مسائل که بعدا پیش ماها که میاد یا استفتا میشه ماها جور با جور رنگ و رنگ جواب میدیم، اینا رو بهش توجه کنیم. مثلا الان یک زنی هست، این زن رفته 10 سال 12 سال درس طب خونده، فوق تخصص از بهترین دانشگاه های دنیا گرفته، شما میخواید با این زن ازدواج بکنی، این که از این تخصصش بهره برداری نشه، این خلاف میزان عرفیست. در عرف یک کسی که اینجور زحمت میکشی یا چنین تخصصی داره باید بهره برداری ازش بشه. اینجا بگم نه، کار کردن تو، طبابت کردن تو با حق من منافات داره. شما رفتی این زن رو گرفتی، عرف میگه این زن با یه زن بی سواد یا زن عادی تفاوت میکنه. اینو توجه داشته باشید. گاهی از اوقات همه این جهات رو میبینن، همچین که عقد منعقد شد من راضی نیستم بریم، این رضایت تو کجا؟ این عقد مبتنی بر این بوده، یعنی اینها شرایط عرفیه است. عرف اینجوره که الان خرج مثلا، حالا ما داریم به اونجا میرسیم دیگه، رسیدیم هم چیز نیست، تو بیرون از ایران همینجوره، نفقه قبلا به دست مرد بود، الان مرد بیچاره کارمند هست، دو جای دیگه هم شغل داره، حقوق میگیره، بازم نفقه تأمین نمیشه. هم زن باید کار کنه، هم مرد باید کار کنه، ولذا کار رو باید در آمدم تقسیم میکنن، نفقه رو بچرخونن. این واقعیت این زندگیست الان در خیلی از جاها. این داره عرف میشه. وقتی که این عقد واقع میشه، خلاف این مرتکزات عرفی که در ضمن عقد گفته نمیشه، اما عقد مبنی بر اینها هست. چجور با شرایط شرعی، واجبات شرعی میگیم؟ عقد که منعقد شد، معنای عقد این نیست که این زن در اختیار شوهر باشه حتی در وقتی که واجباتش هم از دست بره. دخل اصلا عقد منعقد نمیشه بر این. اینها یک شرایط شرعیه‌ای هست که از اول عقد مبنی بر اینها منعقد میشه. اینو در کتاب نکاح میگیم. غیر از شرایط شرعیه یک شرایط عرفیه داریم. این مرد شأنی داره، این زن، این که مثلا فرض کنید هر مجلسی بره شرکت بکنه که این با شؤون این مرد منافات داشته باشه. این اول کلام، اینم حق زوجه، زوجم از اون طرف حق داره. یعنی عرف میگه یک معانست و معالفتی در زندگی خانوادگی و زوجیت باید باشه که زن باید بهش ملتزم باشه. این نیست که زن سرشو بندازه پایین هر کجا را بیفته بره. حقوقی زوج داره، یکیش حق استمتاعه، فقط حق استمتاع نیست، شأن مرد هم باید رعایت بشه، کما اینکه شأن زن هم رعایت بشه. مثلا در اینجا گاهی در شغل این موجب دعوا میشه، زن یه شأنی داره، این میخواد ارزم به حضورتون که این مرد بیاد عملگی بکنه، هر روز سر چهارراه وایسه در جایی که مثلا بابای این زنه چجوریه فلانه، این خلاف شأن اون زن هست. این جهات عرفیه، این جهات عرفی در وقت عقد نکاح یک جهات عقلایی هست که عقد مبنی بر اونها منعقد میشه. اینا رو بهش توجه بکنیم. ما همینجوری خیال نکنیم که عقد ازدواج یعنی تملک زن، یعنی تا انکحتو گفتیم این زن به ملکیت من در آمد هر جور که دلش خواست به هر نحوی. این نیست اینجوری، این واقعیت نداره. تملک اینجا نیست، زوجیت، حقوقی که داره. حالا خانوما انشالله نمیشنون این درس ها رو که آقایون بگن بدآموزی میکنی یا چه میکنی. علاقه یه حال یک قدری ما فقهمون اینجور نیست که عرضم به حضورتون که بشینن مخصوصا در این حقوق زنها میشینن به فقه ما حمله میکنن. بابا فقه ما رو اول بفهمیم، فقه رو اول دریافت بکنیم، بعد ببینیم منافات داره یا منافات نداره. همین اروپاش تا من فکر میکنم خود سوئیس یه چیزی نزدیک 30-35 سال پیش یا 40 سال پیش، تا 40 سال پیش زنی که شوهر میکرد حق تملک اموالش رو نداشت، یعنی به مجرد ازدواج کل اموالش متعلق به شوهر میشد، کل اموالش، حق تصرف در مال خودش هم نداشت. تو اروپاش، کشورهای دیگه هم حالا 40 سال پیش 50 سال پیش این قوانین رو عوض کردن. ما از همون 1400 سال پیش قبلش میگفتید این زن هر چه که هست میاد خانه شوهر، اگر پول خودش داره شوهر در یک قرونش حق تصرف نداره بدون اذنش. هیچ تملکی نداره. خب ما اینا رو میگفتیم ارث بهش میرسه، به شوهر ربطی نداره که بگه بعد بیا تو خونه من خرج کنی، نخه من میخوام تجارت باش بکنم. حق داره تجارت بکنه باش، این حق برای زن هست. ولذا در جامعه‌ای که زنها دارن درس میخونن الان، تعداد این مسئله ما سر مملکت ما، تعداد دانشجوهای دختر ما در دانشگاه ها در خیلی جاها از پسرها بیشتره. مهندسای شاخصی از اینها در میان، طبیبای شاخصی در میان، متخصصای شاخصی. اون وقت در این عرف من بگم تمام زحمت رو کشید کارو کرد، چون مرده حق داره کار بکنه، اما چون زنه و زن من هم هست دیگه حق نداره. عرضم به حضورتون اینا نیست، اینا خلاف مقتضیات عرفه. اینها اموری هست که عقد از اول مبنی بر این امور عرفی هم تشکیل میشه. این امور عرفی کم از امور شرعی نیست. در هر جامعه تو اروپا که زندگی کنه، این که زن تو خونه باشه بیرون نره، مرد بره خرج خونه رو، اصلا امکان نداره. اصلا این یه چیز فرضه، این فرض زندگی نمیگذره. اون حقوقی که این مرد بتونه بگیره کفاف زندگی دو نفر رو امکان نداره بتونه بده. ولذا این کار کردن جزء عرف اونهاست. اون وقت حالا ایران ما مخصوصا در قرا و قصبات، شهرهای کوچک یا دور افتاده اینجور نیست، یا هنوزم در بعضی از خانواده ها اینجور نیست، اما یه کشورهایی هستن اونجا عرفه. عقدی که واقع میشه بر همون اقتضائات عرفیه اونجا واقع میشه. این نباشه تازه آقا ازدواج شکر غیرتش گل میکنه که این حق کار کردن نداره، از خونه نباید بره بیرون. اینجا تخصص گرفته ازدواج میکنه میخواد فوق تخصص بگیره، نه من راضی نیستم، اینجا رضایت ندارم. اینا اول کلامه. یعنی ما در فقه در... نه در اینجا که ما بگیم حالا منافات با حق زوج داره. ما اینجا مسئله مستحب رو معنا میکنیم. بله، هر کجا فعل مستحب، حج هم خصوصیت نداره چون در خصوص حج دلیل نداریم، دلیلی هم که هست برگردوندیم به حق. هر کجا هر عمل مستحبی واجب نه منافات با حقی از حقوق شوهر داشته باشه، این عمل مستحبی برای این زن رجحان نداره، استحبابش ساقط میشه. چه حق استمتاع باشه، چه حقوق عرفیه دیگری که شوهر داره، این تفاوت نمیکنه. این علاقه حال در همه مستحبات هست، حج هم خارج از اینها نیست. این زن به حج به حد تطوعی بره، منافات با حق استمتاعش هم نداره، پیرمرد هم هست از کار افتاده، اما این زن شأنش اینه که مثلا اگر میخواد حج بره بعد محرمی، حالا در محرم وجود محرم همراه باشه یا نه، لازم هست یا نه، بحث میکنیم، مهم صحابه رو بحث میکنه، و کسی همراهش باشه، شرایطش فراهم بشه. این اگر همین جور بیفته با یه به اصطلاح کاروان زپرتی را بیفته بره اونجا، این خلاف شأن این زوج، این زوج آدمیه که همه میشناسنش، این تنقیص شأن زوج هست. اینجا منافات پیدا میکنه، این مکه رفته با حق استمتاع منافات نداره، با حق دیگر زوج منافات پیدا میکنه. این معانی رو داریم. ولذا در فقهمون یه کمی دقیق باشیم، ما مطلق نگر نباشیم که نخیر الرجال قوامون علی النساء به فرمایش سیدنا الاستاد، که در اینجا این نیست که این مرد این زن مملوک این زن قوامون، یعنی همه چی در اختیار مرد، نه، معنای قوام و قوام رو متوجه باشیم. این انشاءالله در بحث نکاح مفصل بحث میکنیم، اما در این حال ما چون خانوما نیستن جرئت میکنیم از شماها نمیترسیم بگیم، ولی اگه خانوما بودن ما از شما میترسیدیم که این حرفا رو بزنیم. این یه واقعیتی است در اینجا. حالا اینجا اشاره شد زن از در اینجا در این مسئله ما که تمام کنیم بریم سند روایات رو هم یه نگاهی بکنیم بعد رد بشیم مسئله بعد. زن در حج تطوعی اگر منافات عملش رفتن به حج تطوعی تضییع حقی از حقوق شوهر باشه، این حج احتیاج به اذن داره و الا استحباب نداره، اصلا این رجحان نداره، یعنی رجحانش رفع میشه، گناه میشه. اما اگر رفتنش هیچ منافاتی با هیچ حقی از زوج نداره، اینجا اذن میخواد، و این بیان مرحوم صاحب عروه که فرمودند در حج تطوعی مطلقا نیاز به اذن داره مورد قبول ما نیست و این حاشیه رو ما بر کلام ایشون داریم. من عرض کردم در اونجا در منع ما احتیاط کردیم، حالا در نوشتم شاید داشته باشیم، ما احتیاط میکنیم که در صورتی که نهی کنه نفس رضا، چون اونجا دلیلمون این هست که در ازدواج ترازی یک مسئله ایست خودش، یعنی باید تفاهم، امروز میگن تفاهم باشه، حالا به هر دلیلی این مرد دلش نمیخواد این بره، میاد نهی میکنه این زن نره، یا نهی نمیکنه، من میدونم موجب رنجش و ایزاش هست نره. از نظر دلیلی ما اون روایت من رو داشتیم، اما اون من هم قابل این بود که برگردونیمش به کجا؟ به جایی که به اصطلاح تضییع حق باشه، مطلق نبود، اما ما اینجا احتیاط میکنیم، یعنی در اینجا از باب این تفاهمی که باید بین زن و مرد باشه، اگر زن مرد رضایت نداره، حتی حالا نه یه داستانه، اینجا ما احتیاط میکنیم. احتیاط هم علت این که میکنیم دلیل قاطع نداریم ما، توجه فرمودید، این نهی یک نهی مولوی مطلق صافی نیست که تا مرد بفت نخیر من نباید بری این تمام بشه بره. بله همین حقی، همون اشکال همونه، کاش امام اگر اونو نمی فرمود و حرف شما ثابت می شود. همین امام که فرمود حقی، پس برگردونده من رو به حق، ما در همون استناد کردیم دیگه در این روایت، وقتی امام می فرماید که اگر می فرمود که دلیل الرجال و قوامون علی النساء، خب امام کمتر بود، اما فرمود بهش بگه حقی علیک اعظم من حقی که علیه، این برگردون به حق، این مسئله ما همینه، مشکل همینه. بفرمایید. عرفی در عرفهای مختلف هم فرق میکنه. بله مصلحه سنجی کنه.
بله اموری که می‌فرمایید قرفی مثلا همین ادامه تصحیحش. مساله ای رو می‌بینه که می‌فرمایید مثلا
بله. به هر حال هم بله ببینید، نه ببینید، این اجتهاد در مصلحت که زوج باید داشته باشه، این جزء ولایت هست یا نه؟ یعنی ولایت، شما توجه داشته باشید ولایت باب وسیعی، یه بارم با خدمتتون عرض کردم ولایت باب وسیعیه، ولایت از ولایت امیرالمؤمنین هست، بالاتر از ولایت امیرالمؤمنین ولایت الله هست، این میام تا این ولایت که در امر به معروف و نهی از منکر چی هست، آیه جعلنا بعضکم اولیاء و بعض تأمرون بالمعروف، خب این آقا میخواد من امر به معروف کنه، میگه بیا نماز بخون یا دروغ نگو، خب این چه حق داره نسبت من حرف بزنه؟ اینجا شارع آمده جعل ولایتی کرده ابتدا برای آمر به معروف و ناهی از عن المنکر، اگر ولایت نداشته باشه حق نداره اصلا متعرض من بشه به من حرف بزنه، این ولایت رو برای هر مؤمنی قرار داده که نسبت برادر مؤمنش امر به معروف بکنه و نهی از منکر بکنه، اینم ولایته. پس ولایت مقوله به تشکیکه، نسبت به شوهر ولایت مطلق نیست که هر چی تشخیص بده. ببینید این تشخیصی هست که این زن هم قبول داره اب نداره، اما این زن معتقده که نه خیر این مثلا این با من مسئله داره، حسادت میکنه با من، یه چنین میکنه، از این حرفا، این مورد قبول نیست همه جا که صرف اعمال ولایت. ببینید ما اونجا رضا و رنجش که بردیم موجب رنجش بشه، نه از این از باب تفاهمی که در ازدواج لازم، اصلا بنیان ازدواج رو تفاهمه، این به هم نخوره، توجه فرمودید، ولذا احتیاط میکنیم ما اونجا در صورت نهیه، در صورت عدم رضا. اما یک دلیلی، ببینید از نظر حقوقی ما اینجا دادگاه باشه، این دادگاه تشکیل میشه، دادگاه حالا دادگاه شرعی خودمون باشه یا دادگاه حقوقی دیگری باشه، رو حقوق موضوعه میاد صحبت میکنه. از نظر این حقوق موضوعه، اگر ما آمدیم گفتیم این ازدواج در هر منطقه بر اساس عرف اون منطقه منعقد میشه، اینی که من عرض میکنم وقت ندارم نمونه بگم، مثلا در مناطق دورافتاده کشمیر یه رسومی دارن در ازدواج، این رسوم در عرف جا افتاده است، ذکرش هم نکنن در متن عقد، عقد مبتنی بر او منعقد میشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبول نمی کنن در اونجا در عقد، در بحث معاملات، در کتاب بی، که ایشون می فرماین اموری هست که ممکنه بین به اصطلاح فروشنده بایه و مشتری این مورد نظر باشه، اما در متن عقد ذکر نشه. آیا عقد مبنی بر اونها تشکیل میشه یا مطلق؟ شیخ اشکال داره در اینجا. شیخ اونجا می فرماید که نخیر، باید در متن عقد ذکر بشه. ما در همون جا در بحث مکاسب هم گفتیم، در همون جا گفتیم عقد نه تنها بر شروط مذکوری در ضمن عقد، بلکه شروطی که مبنی است عقد بر اونها، مبنی بر اونها مثل اینکه تفاهم کرده باشن طرفین قبلن، که اصلا اینقدر تفاهمشون و توافقشون قوی هست که در متن عقد لازم ندیدن ذکر بشه، یا عرف و رسوم محلی هست در این به یا در این عقد ازدواج که عقد مبنی بر اون منعقد. اینا رو باید لحاظ بکنیم، کما اینکه در شرعیات هم هست. من معامله میکنم، مسلم نظر من این است که در این معامله اونجایی که خلاف شرع باشه من راضی نیستم بهش، اینو ذکر نمی کنم در متن عقد، اما فردا اگر در دادگاه واقع شدم میگم بابا این قراردادی که با شما هستم بیع و شراء بود، بستم این قرارداد رو، اما از اول این مبنی بر این بود که خلاف شرعی یا حتی خلاف قانون، این در دادگاه ها اینو مطرح میکنن، خلاف قانون اینجا واقع نشه، رو اصول ما آمدیم معامله کردیم با شما، این میپذیرن. حالا خلاف شرعش رو نپذیرن، خلاف قانونش رو میپذیرن، این واقعیت در همه دادگاه ها مطرحه. ولذا روی این جهات عقد وقتی بسته میشه، روی مجموعه این امور بسته میشه، مذکور نیست در ضمن عقد، اما چه عرفی محلی باشه چه عرفی عام باشه، در ازدواج یک جهاتی هست که ما در کتاب نکاح باید اینها رو تنظیمش کنیم، یعنی دستبندیش کنیم و این رو بیان کنیم، تبیین بکنیم و توجه داشته باشیم. همین معنا که زن مولا علیه مرد که میخواد باشه به نحو مطلق نیست، ما هر سلطه‌ای رو ولایت میدانیم، حتی سلطه‌ای که از باب امر به معروف و نهی از منکر باشه، اینم ولایته. این ولایت پدرم ولایت داره، جدم ولایت داره، اما حتی ولایت جد با پدر تفاوت هایی میکنه، مقوله به تشکیکه. یه ولایت هم امیرالمؤمنین داره، الست و پیغمبر فرمود الست و اولا من بچی الست و اولا بکن من انفسکم. خب حتی اون ولایت پیغمبر، اولویتی که پیغمبر داره از اون اختیاری که خود شخص داره بیشتره دیگه، ولایت الله فوق این هاست. ولایت مقوله به تشکیکه. ما هیچ وقت دلیل اطلاق ولایت رو در مورد زوج نمیتونیم به کار بگیریم. السلام علیکم.